صوتی برنامه های اختصاصی دست رسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. با برنامه ضرب سکه تا لحظات دیگه همراه باشید.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه این شنبه ضرب سکه.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
در فصل سرد زمستان سلام گرم تیم برنامه سازی ضرب سکه رو پذیرا باشید. من علی مسعودی به نمایندگی از همه عوامل سلام و درود میفرستم به شما شنونده محترم و فرهیخته ای که از خیلی رسانه های جمعی و رادیوهای مختلف انتخاب شما ما هستیم. رادیو گفتگو صدای اندیشه اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. حدود 60 دقیقه میهمان لحظه های ناب شما خواهیم بود تا با هم از اقتصاد و مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم و بشنویم و به همدیگه راهکارهای گوناگون و بروز ارائه بدیم برای هدایت در عرصه اقتصاد، اشتغال و بارور کردن ایده های درخشان در جهت داشتنی بازاری پر رونق، سلامت و پورساز. مثل هر شنبه میتونید از طریق شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035 و شماره تلفن 226522825 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. نظر بدید، پیشنهاد ارائه کنید و از تجربه هاتون در عرصه پرفراز و نشیب اقتصاد برامون بگید. اگه مایل بودید با روابط عمومی صدا و سیما با شماره نامآشنای 162 هم میتونید تماس بگیرید. گیرید درباره برنامه تون نظر بدید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق اون میتونید به برنامه ضرب سکه گوش بدید. احیانا اگر نیاز بود به آرشیو برنامه‌های ما هم دسترسی دارید. میتونید برنامه‌های گذشته ما رو هم دوباره بشنوید. خب خیلی ممنون و متشکر از این که ما رو همراهی میکنید. بسیار ازتون سپاسگزاریم. ضرب سکه رو میشنوید. قراره به آینده مشاغل و مشاغل آینده بپردازیم در برنامه امروز ضرب سکه. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر امیر میثم نیکفر، ایشون دکتری مدیریت استراتژیک دارن و مدرس دانشگاه، کارشناس اقتصادی و رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی. آقای نیکفر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو.
خیلی ممنون، خیلی خوش آمدین. و آقای کیارش عباس‌زاده، ایشون کارآفرین نمونه ملی، محقق، معلم و معلم کسب و کار هستن. سلام آقای عباس‌زاده.
سلام، به نام دانای حکیم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. امیدوارم که برنامه بسیار خوب رو بتونیم به اتفاق براشون داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. هستم خانم دکتر فاطمه رستم خانیم هم به جمع ما به صورت تلفنی خواهم پیوست. حالا وقتی که به جمعمون اضافه شدن معرفی خواهیم کرد و برای اینکه بتونیم بخش تازه‌های اقتصادی رو در این قسمت داشته باشیم برای شروع برنامه، همکارم سرکار خانم زهتاب هم روی خط تلفنی. خانم زهتاب سلام.
سلام آقای مسعودی، روزتون بخیر باشه. همینطور سلام خدمت مهمانان و همراهان عزیز برنامه.
خیلی خوش آمدین، ممنون، در خدمتیم خانم زهتا. بفرمایید ببینیم چه خبر.
زنده باشین. بارها شنیدیم که رشد و پیشرفت تکنولوژی تاثیر زیادی در مشاغل آینده داره افراد، و به این ترتیب سازمان‌های موفق خواهند بود که همگام با فناوری، توانایی‌ها، خلاقیت و ارتباطات خودشون رو گسترش بدن. در آینده با ظهور مشاغل جدید و افزایش استفاده از هوش مصنوعی، افراد باید انواع مهارت‌های شناختی، بله، نرم، سخت و اجتماعی رو در خودشون تقویت کنن و اطلاعاتشون رو به روز نگه دارن. همکاری گرامی، قطعا تایید می‌کنین که همه‌گیری کرونا هم باعث شد روش‌های انجام کار و مهارت‌های مورد نیاز اون و البته روش‌های مهارت‌آموزی تغییر کنه و سرعت به کارگیری فناوری‌های نوظهور بیشتر بشه.
بله،
برآوردهای سازمان جهانی کار نشون میده تا 2030 1 میلیارد نفر از مردم جهان نیاز به بازآموزی و آموزش‌های جدید دارن و 10 میلیون نفر از کسانی که آموزش دیدن و شاغل هستن باید با آموزش مهارت‌های جدید کسب کنن. در غیر این صورت با چالش شاغلین امروز و بیکاران 10 سال آینده روبرو خواهیم شد.
دقیقاً.
همینطور طبق مطالعات آینده پژوهی مشاغل که در سطح بین‌المللی هم انجام شده، 50 شغل در حال ظهور و شایستگی‌های مورد نیاز برای اونها مورد شناسایی قرار گرفته. این مشاغل شامل امنیت اطلاعات، هوش مصنوعی، مدل سازی اطلاعات، مهندسی معکوس مکانیک و اینترنت اشیا هست. دو مطالعه جهانی هم دیدم توسط مجمع جهانی اقتصاد برای افقهای 2030 و 2050 انجام شده که نتایجشون نشون داده با توجه به توسعه روزافزون علم و فناوری، تعداد زیادی از مشاغل امروز در دنیا در آینده جایگاهی نخواهند داشت و مشاغل جدیدی ایجاد میشن. به عبارت ساده‌تر، دانشگاه‌های ما باید برای آینده مشاغل فعلی و همچنین مشاغل آینده دانش آموخته تربیت کنند که چالشی بسیار جدیه.
بله، دقیقا با موضوع بالاخره فناوری‌های روز و اتفاقاتی که در آینده میفته هم پیشبینی بشه، هم آموزش ببینن که اون موقع بتونن مثمر ثمر باشن.
درست میفرمایید و خوشبختانه حالا فکری در این زمینه شده و رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور گفتن که تحقیق و راه اندازی 50 رشته جدید بر اساس نیاز جامعه در دستور کار قرار گرفته. البته امیدواریم خیلی زود اجرایی بشه چون سرعت این تکنولوژی ها انقدر زیاده که ممکنه عقب بمونیم.
دقیقاً، اینم خودش نکته مهمی که سرعت در اجرا.
بله بله.
خب تموم شد خبراتون؟
نه، اگر اجازه
بدید بگین آخرش.
بله، سلسله نشست‌هایی هم در حوزه آینده مشاغل و مشاغل آینده به همت معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی به صورت وبینار برگزار میشه که شرکت برای عموم آزاد است. 31 نشستش 19 بهمن اجرا شد. آقای مسعودی، عناوین این نشست رو که مرور می‌کردم برام جالب بود که به حوزه‌های مختلف توجه شده. مثلا پزشکی و سلامت، رسانه، اقتصاد، هوش تجاری، حتی متاورس. علاقه‌مندان میتونن به مراجعه به پایگاه این معاونت مطالب گفته شده نشست‌های قبلی رو دانلود کنن یا اینکه زمان و موضوع نشست‌های بعدی رو مطلع بشن
که بتونن در جریان در واقع مباحث روز قرار بگیرن.
دقیقا.
خب خیلی ممنون خانم زهتاب، شنیدیم که شما هم قرنطینه هستین، انشاءالله مواظب خودتون باشین، سلامت باشین، انشاءالله هفته دیگه بتونیم ببینیمتون.
خیلی متشکرم،
انشاءالله
همه سلامت
باشین. خیلی متشکرم. ضرب سکر میشنوید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه شنبه ها از شبکه رادیویی گفتگو.
خب خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. با ضرب سکه همراه شما این آینده مشاغل و مشاغل آینده، موضوعی که به اون میخوایم بپردازیم. خانم دکتر فاطمه رستم‌خانی، رئیس اداره قوانین و مقررات دفتر کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر رستم‌خانی، عرض سلام دارم به حضورتون.
منم عرض سلام دارم خدمت شما مجری و تهیه کننده محترم برنامه و همچنین اساتید و بزرگواران حاضر در جلسه و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم، همراه شما خواهیم بود. ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردین. خب آقای دکتر نیکفر، حضرت عالی بفرمید که ما وقتی از آینده مشاغل صحبت میکنیم، یه نکته ای که خیلی جلوی چشمونه و میبینیم که خیلی از مشاغل دارن یه تغییراتی رو انجام میدن و بعضی از مشاغل سنتی وقتی که میخوان تغییر ایجاد کنن در خودشون برای اینکه بتونن به روز باشن، یه مقدار با چالش مواجهن، یعنی نمیتونن این تغییره رو سریع انجام بدن و بعد از یه طرفی هم یه جورایی پلوی خودشون به این فکر میکنن که باید این تغییره رو سریع انجام بدن چون ممکنه عقب بیفتن از این قافله‌ای که داره میره و سرعتی که داره در واقع اتفاق میفته تو تغییر توی مشاغل و مشاغل آینده. از این زاویه برام بفرمایید که میخوایم اول ببینیم اون مشاغل سنتی چه جوری باید نگاه بکنن تا یواش یواش وارد اصل موضوع برنامه بشیم.
بله، عرض کنم خدمت شما، من با یه مثال میتونم شروع بکنم این موضوع رو.
بله.
که تقریبا همه ما هم باهاش آشنا هست و اون هم تاکسی تلفنیایی که قبل از حالا داستان کرونا و قبلتر از اون خیلی گستردگی داشت تو زندگی مردم، ازش استفاده میکردن و یه دفعه یه اتفاقی افتاد، آروم 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 این شغل تقریبا میشه گفت که جمع شد و از بین رفت و کلن از یک دنیای حقیقی به یک دنیای مجازی منتقل شد. خب خیلی ها تو کشور درگیر این شغل بودن، از این محل ارتزاق داشتن و متاسفانه با یک شوکی روبرو شدن که خیلی از اینا تا مدت‌ها زیانده بودن و اصلا نمیدونستن چه کار باید بکنن. اولین کاری که کردن، شروع کردن مقابله کردن که این مجموعه‌های مجازی که برای این کسب و کار راه افتاده بهشون اعتماد نیست، نمیشه باهاشون کار کرد. بعد دیدن از این راه فایده نداره، اومدن گفتن آقا یه فکری برای این شغل بکنید، باید یه یارانه‌ای بدید، یه سوبسیدی بدید، یه سهمی از بازار رو در اختیارشون بذارید. بعد از یه مدتی دیدن نه، مقاومت در برابر تکنولوژی‌های جدید در اشتغال‌های آینده یه کار اشتباه. تو دنیا تقریبا میشه گفت که اونایی که تو حوزه کسب و کار کار میکنن تقریبا براشون این موضوع حل شده است. یعنی وقتی که کاری رو دارن انجام میدن، همزمان به 10 سال آینده هم فکر میکنن و آسیب‌ها و فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهایی که اون شغلشون داره رو ظرف 10 سال آینده شروع میکنن بررسی کردن و از قبل خودشون رو آماده میکنن. اما تو ایران متاسفانه این اتفاق نیفتاد و باید متاسفانه به استحضار شما برسونم که کماکان هم این روحیه وجود داره و ما به فکر 10 سال آینده و حتی زمانهای زودتر از اون هم نیستیم که بتونیم خودمون رو با اون زمان تطبیق بدیم.
خیلی متشکرم. این هشدار یعنی این که بس باید حواسمون خیلی جمع باشه. یه تحلیلی میتونین ارائه بدین آقای عباس‌زاده از زاویه اینی که واقعا چه باید کرد؟ یعنی الان این اتفاق وجود داره، این مدلی ذهنیت ها وجود داره، ما برای اینکه بتونیم این تغییر رو در واقع زودتر عجین بکنیم با همه افرادی که بالاخره دارن به این موضوع فکر میکنن یا فکر نمیکنن و ما میخوایم بهشون پیشنهاد بدیم، از چه زاویه باید نگاه بکنیم؟
من فکر میکنم که همونطور که آقای دکتر نیکفر اشاره کردن، ما یه سری روندها داریم که این روندها رو نمیشه جلوش رو گرفت. یه سری تکنولوژی‌ها هستن که دارن میان و همه چیز رو دارن تغییر میدن. زمانی که اقتصاد داره هر روز بیشتر دیجیتالی میشه، این دوره گذاره داره طی میشه، طبیعتا نمیشه جلوش ایستاد. اما اینکه ما بدونیم به سمت کجا داره میره جهان و چه تکنولوژی‌هایی داره بیشتر و بیشتر میشه، مثل هوش مصنوعی که حالا بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد امروز، وقتی این رو بدونیم و بپذیریمش، طبیعتاً آمادگی بیشتری خواهیم داشت و دیگه نمیایم مقابلش بایستیم. شروع میکنیم به اینکه خب بخش‌هایی از سازمانمون رو یا کسب و کارمون، اگر کسب و کار کوچیک‌تری هستش، آماده بکنیم که ما هم همراه بشیم، که تو این سال‌های گذشته و مخصوصاً توی دوره کرونا به دلایل متعدد اتفاق افتاده. مثلا توی دوره کرونا به واسطه اینکه شرایط جامعه متفاوت بود با نسبت در واقع سال‌های قبلش به خاطر بیماری کرونا، خب خیلی از افرادی که از تکنولوژی استفاده نمی‌کردن امروز دارن این کارو می‌کنن. خیلی از کسب و کارهایی که به صورت آنلاین حضور نداشتن الان بیشتر شدن. من فکر میکنم این روند خود کرونا اینو تسریع کرده و اینکه ما هم یه نگاهی داشته باشیم به روندهای جهانی کمک میکنه که اون بینشه به وجود بیاد و بتونیم سریعتر حرکت کنیم و دیگه مقابلش حداقل نیستیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر رستم خانی. حضرت عالی بفرمایید که برای این مهم، حالا خود وزارت کار و مجموعی که حالا به هر حال حضرت عالی مسئولیتش رو بر عهده دارید برای اینکه قوانین و مقررات تو این حوزه حالا بررسی بشه، نیاز هست دوباره ایجاد بشه یا نیاز به کارهایی هست که به هر حال سهل الوصول بشه و بتونه در دسترس همه باشه، اطلاعات و قوانینی که بتونن کارشون رو سریعتر انجام بدن و این گذار به مشاغل آینده رو زودتر طی بکنن، حضرت عالی بفرمایید که تو این زمینه چه کاری داره انجام میشه.
خسته نباشید، میگم خدمت بزرگواران در برنامه. مثلا بزرگ شما، الان ما در شرایطی هستیم که اون انقلاب صنعتی چهارم با سرعت خیلی زیاد و فراگیری خیلی گسترده و همچنین در عمق و گستردگی تغییرات الان داریم به سر میبریم. خب ما هرچی با این جذب پیش آمده، انعطاف پذیری، دانش و اون در واقع میشه بخون پذیرش رو برای انطباق با این اوضاع به دست داریم، کمتر آسیب میبینه. خب ما باید برنامه هایی رو که داریم تقریبا بتوانیم منطبق بکنیم با این اوضاع. بهترین شرایطی که الان در کشور و در کل دولتمون میتونیم بگیم، اول از حیث دولت بیایم بگیم موضوع رو، بعد بگم که وزارت کارم چه اتفاقایی توش افتاده. تو ما تو بحث کرونا و همچنین بحث انقلاب صنعتی چهارم، اتفاق خوبی که مدت ها بود و ما درگیرش بودیم، بحث زیرساختای دولت الکترونیک و اون خدماتی که در واقع جی تو جی، یعنی دولت به دولت، دولت به مردم، دولت به بیزنس میتونه بده، کلن این زیرساختا در این ایامی که کرونا هم پیش آمد به مراتب به نسبت گذشته با یک توسعه، با یک توسعه روند و فرایندها و تسهیل سازی رخ داده و خوشبختانه وزارت کار در 2-3 مرحله پیشتاز بوده در این زیرساختای خدمتی که میتونسته کاربران بده، به ویژه برای اون روابط کارگری و کارفرمایی.
خانم دکتر میشه فقط عناوینش رو ذکر بکنین که حالا بعد بهش بیشتر خواهیم پرداخت تو طول برنامه؟
عناوینی که شما ببینید تو بحث شکایت‌های کارگری و کارفرمایی، برقراری بیمه بیکاری، آموزش‌های کارآفرینی، مثلا برای این برنامه‌هایی که دیدبان جهانی کارآفرینی میتونست داشته باشه تحت اینترنت، هم دوره‌ها، همایش‌ها، وبینارهای بسیار زیادی رو، حتی ما دوره‌هایی رو برای نوجوانان، جوانان، مشاوره‌هایی رو برای کسب و کارها رخ داده که تونستیم تو این حوزه خوب اقداماتی رو، شاید به اون سرانجام نهایی که مد نظرمون به عنوان یک برنامه مطلوب هست داریم توش حرکت میکنیم، ولی زیرساختای خوبی رو تونستیم تو این حوزه روند.
متشکرم، خیلی ممنون. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65-22,85 هم شماره تلفن ما برای اینکه در رابطه با موضوع برنامه بتونید موارد خودتون رو به ما منتقل کنید. تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
به نام خدا. سلام به شما در برنامه زیبای ضرب سیک. غلام علی قاضی شهرزاد هم از شهرزاد. سوالی که از کارشناس برنامه دارم اینه که سالهاست توی رسانه‌های خبری ملی می‌بینیم و می‌شنویم که فلان پروژه احداث و راه‌اندازی شده و حدود 100,000 فرصت شغلی ایجاد شد. به وجود اومد. خواستم بپرسم این یعنی چی؟ چرا بیشتر توضیح نمی‌دن؟ مشاغل آینده آخرش چی میشه؟ آینده این جوان‌ها چی میشه برای مشاغلی که در نظر گرفتن و میگن و ولی اصلا خبری ازش نیست؟
خب خیلی ممنون و متشکر. من تا اینجاشو توضیح بدم که وقتی یه پروژه در واقع درست میشه و میگن 100,000 تا مثلا شغل، حالا 100,000 تا که خیلی زیاده و ما میگیم 1,000 تا شغل مثلا براش ایجاد شده به صورت مستقیم، منظور در واقع همه اون عواملی هستن که درگیر اون پروژه خاص بودن برای اینکه هستن و برای اینکه مرتبط کاری هستن و یه دفعه میگن 10,000 نفرم غیر مستقیم. اون غیر مستقیم ما مال همه اون آدماست که به اون عوامل و اون مثلا کارخونه تولید، اون مجموعه‌ای که داره پخش میکنه، اونی که داره توی فروشگاه عرضه میکنه، همه اینا جمع میشه اون تعداد 10,000 تا. اما اون بخش دوم سوالتون آقای نیکفر، شما پاسخ بفرمایید دکتر، در رابطه با اینکه فرمودن که ما مشاغل آینده رو چطور میتونیم پیش بینی بکنیم و چجور میتونیم برای اونها برنامه‌ریزی داشته باشیم و اصلا عدد این چقدره، حالا یه ذره هم ما بزرگترش کنیم که حضرت عالی هم بتونید کامل‌تر پاسخ بدید.
در رابطه با مشاغل آینده ما هیچ افق روشنی در روبرومون نداریم که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اون چیزی که ما داریم میبینیم اولین اتفاق داره در عرصه اقتصادی میفته، یعنی جابجایی پول، مراودات پولی. مراودات پولی وقتی حذف بشه خیلی اتفاقا میفته، خیلی از شغلها از بین میرن. این که ما چجوری تشخیص بدیم که آینده مشاغل چه سرنوشتی براشون اتفاق میفته یا شغلهایی که در آینده جدید به وجود میاد چیا هست، شاید کار سختی باشه. اما من دو تا نکته رو بگم که خیلی جالبه برای من. این که ما در آینده مبناهامون بسیار تغییر خواهد کرد. الان مبنای اقتصاد بر اساس هزینه فایده است، یعنی یک بنگاه اقتصادی به کسب سود فکر میکنه. اما آینده دیگه همچین چیزی وجود نداره. آینده اخلاق و روابط اجتماعی برای بنگاه داره اقتصادی مهمه. یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی یک کسب و کاری دارید که یه مبلغی رو به عنوان سود کسب میکنید، مثلا 1,000,000,000 تومان کسب میکنید، 100,000,000ش رو هزینه میکنید، 900,000,000ش هم میمونه برای سرمایه گذاری. اما در آینده دیگه ما همچین چیزی رو نداریم. شما بر اساس میزان نیازتون درآمد کسب میکنید و بیشتر از اون دیگه خودتون نیاز ندارید. اون فعالیت های بنگاه های اقتصادی بیشتر برای به دست آوردن نفوذ اجتماعی استفاده میشه تا کسب سود. این یکی. دوم این که در حوزه کسب و کارها یکی از اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد و یکی از شغلهایی که به نظر من خیلی رشد پیدا میکنه در همین حوزه هوش مصنوعی که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث فروش اطلاعات هست، بحث بیگ دیتا ها هست. بیگ دیتا ها در آینده نقش بسیار مهمی رو تو کسب و کارها ایفا خواهند کرد. یعنی چی؟ شما یه گوشی دارید، یه وقتایی اسمس ها و یه پیامکایی براتون میاد، یه بار مثلا در رابطه با فروش ویلا، یه بار مثلا در رابطه با تجهیزات پزشکی، با اینکه رشته شما مهندسیه. این بیگ دیتا ها چیکار میکنن در آینده؟ دقیقاً تو حوزه تبلیغات به خال میزنن. یعنی چی؟ یعنی علایق شما رو میسنجن، رشته تحصیلی شما، کار شما، روابط خانوادگی شما، روابط اجتماعی شما، و میدونن که شما برای مثلا هفته آینده برنامه‌ریزی دارید یا مسافرت برید. مستقیم اون تبلیغ برای شما میاد. دیگه تبلیغ برای کسی که اصلا برنامه‌ای برای مسافرت یا هزینه‌ای برای مسافرت نداره. دقیقاً. و این بحث فروش دیتاها و فروش اطلاعات حتی برای خود افراد، ممکن اصلا فروش اطلاعات شخصی هر فردی خودش بشه یه منبع درآمد. و تو حوزه هوش مصنوعی و جمع‌آوری اطلاعات، جمع‌آوری داده‌ها، ما در آینده حرفای بسیار زیادی رو خواهیم شنید.
خیلی متشکرم. این نکته میشه سوال بعدی بنده. آقای عباس‌زاده بفرمایید که به هر حال اینی که تو 10 سال آینده مثلا یه برنامه‌ریزی بکنیم و بدونیم که چه اتفاقی تو مشاغل میفته، و نکته دیگه اینه که چه نکاتی باعث رشد و پیشرفت میشه و اصولا فناوری و تکنولوژی‌های مختلف چه افقی در ذهن شماست با دید به مشاغل آینده.
درست. خدمتتون عرض کنم ما علاوه بر مسئله انرژی، مسئله آب رو هم خواهیم داشت. یعنی الان داشتم یه نگاهی مینداختم، تا سال 2050 توی دنیای مشکل آب عمده‌تر خواهد شد و چالش بزرگتری خواهد بود. خب طبیعتاً یه سری تکنولوژی‌هایی که تو این حوزه میتونن به ما کمک بکنن یکی از ترندها رو میتونن شکل بده. اما اگه بخوایم به ترندهایی که تو حوزه تکنولوژی هستن نگاهی بیاندازیم، میتونیم به هوش مصنوعی، بیگ دیتایی که آقای دکتر فرمودن و استفاده از هوش مصنوعی برای الگوهای مختلفی که میشه رصد کرد و امروز هم داره استفاده میشه، قبلترش حالا دیتا ماینینگ استفاده میشد، امروز حالا ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ رو ما میتونیم نام ببریم. تو حوزه اینترنت اشیا IoT و بعد اون IoE اینترنت آف اوریثینگ و موارد دیگه رو که میشه ذکر کرد، اگمنتد ریالیتی واقعیت افزوده، ورچوال ریالیتی واقعیت مجازی، که خیلی در واقع اینا رو میشه تلفیق کرد با بیگ دیتا و هوش مصنوعی. به نوعی کنار اینها وقتی نداره شکل میگیره خیلی از مشاغل داره از بین میره و شاید یه سری مشاغل دیگه ای میاد وسط، یا نقش دیولپرها شاید یه جای پررنگ تر بشه، یه جاهایی یه سری کارهایی که حالا قبلا انجام میشد همچنان نیاز خواهد بود، اما همچنان مثل کارهایی که یا مثل مهارت میاد از جنس مهارت راجبش صحبت بکنیم. ما یه سری مهارت نرم داریم که حالا معروف ترینش اون 10 تا مهارتی که توی دنیا داره تدریس میشه، ما اینجا هم نیازش داریم این 10 تا مهارت. چرا؟ به خاطر اینکه تمام این اتفاقا هم که بیفته ما برای ارتباط بهتر با هم دیگه نیاز به اون مهارت داریم، توی محیط شغلیمون، توی سازمانمون، اون فرهنگ سازمانی که قرار شکل بگیره، اینها بهش
در واقع اینا جزء اون سوادیه که ما لازم داریم، به حداقل سوادیه که دقیقا. هر انسان نیاز داره، برای اینکه همین الان هم خیلی بهش کمک میتونه بکنه، آینده که دیگه اصلا همه بر روی همون مدل سوار خواهد.
دقیقاً. یعنی اینا اون چیزاییه که ما مشترکاشو میتونیم از همین الان شروع کنیم یاد گرفتن. یه سری‌ها شاید قابل پیش بینی نباشه، یه سری‌هاش قابل پیش بینی، اما حداقل اونایی که میدونیم وجود داره رو از الان یادش بگیریم. اونم اون 10 تا مهارتیه که همه نیاز داریم بهش، و شاید از یه نگاهی تحت عنوان هوش هیجانی EQ و هوش اجتماعی SQ هم بشه ازش نام برد. بنابراین به طور کلی این تکنولوژی‌ها هستن. حالا اینکه دقیقاً چی میشه خیلیش برای ما قابل پیش بینی نیست. بعضیش قابل پیش بینی به واسطه اتفاقایی که توی کشورهای پیشرفته‌تر افتاده. اما اون کاری که ما میتونیم بکنیم توسعه مهارت‌های خودمون توی یه سری چیزهایی که مشخصه که نقش داره تو موفقیت شغلی ما و در آینده شغلی.
متشکرم.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه.
سلام، وقت بخیر. چند سالیه که به نظر میاد شغلهایی که در کشور ما ایجاد میشه حالت پایدار و ثابت نداره، در حالی که حق هر خانواده ایه که هر کدوم از اعضاشون که دوست دارن شغل پایداری داشته باشن که به حدی پولساز باشه که برای اداره زندگی اون خانواده آرامش داشته باشه. سوال من اینه که مسئولان چیکار میخوان بکنن که برای متقاضیان کار شغل پایدار ایجاد بشه؟ اینو هم فراموش نکنید که داشتن شغل پایدار حتی به یک جوان مجرد به انجام ازدواج موفق میتونه بسیار کمک بکنه، ولی شغل هایی که قرار باشه چند ماه نهایتا یک سال در اون مشغول باشن که نمیتونه تضمین کننده آینده زندگی فرد باشه. به عنوان مثال مشاغل خانگی تا یه حدی میتونه پول ساز باشه، اما اگر یه روزی مردم استقبال نکنند چه اتفاقی برای خانواده ها میفته؟ تشکر میکنم، موفق باشید.
خب خیلی ممنون و متشکر. آقای دکتر اینکه به حضرت عالی پاسخ بفرمایید. حالا یه ذره سوال خیلی جامع و در واقع جزئیات زیادی داره، ولی خلاصه پاسخ بفرمایید.
موضوع سوال ایشون برمیگرده باز به همون موضوع همین برنامه. ما تا یه زمانی میتونستیم بگیم که دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی نقش بلافصل دارن در جهت‌دهی و خط مشک‌گذاری در اشتغال‌های آینده. این اختیارات حاکمیتی داره آروم آروم از دست دولت‌ها گرفته میشه. یعنی اومدن فضای مجازی و رشد بنگاه‌های خصوصی باعث شده که آروم آروم این سیاست گذاری در ایجاد اشتغال پایدار که احتمالاً منظور این دوست عزیز این بود که دولت یک شغل پایداری رو در اختیار یک جوان قرار بده،
امنیت مشاغل بله. از این نظر
این عملاً داره روز به روز کمتر و کمتر و کمتر میشه. ما باید به این تفکر برسیم که اگر میخواییم در دنیای آینده اقتصاد در جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم، نباید فقط به دولت‌ها تکیه داشته باشیم که اونا برای ما کار ایجاد بکنن. کشورهای موفق شدن که مردم برای دولت مرداشون کار ایجاد کرده، نه اینکه دولت مردا برای مردم. ما توی این حوزه خیلی قوی نبودیم اما نمره خوبی هم می‌گرفتیم.
ولی قبول دارید که آقای دکتر یه سری سیاست